أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بدین سار و روح مطهر و ملکوتی حضرت سید و شهدا، شهدای کربلا، شهدای صدر اسلام تا کنون، شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، توفیق رهروی راه شهدا، پاسداری از آرمانهای شهدا، ملحق شدن به مقام شهدا در جنت الحسین رو به همه ما عنایت بفرمایید. صلوات بعدی رو ابوالفضلی عنایت کن. اللهم قال الله الحکیم فی کتابه الکریم الذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. موضوع سخن ما خانواده و تربیت عاشورایی. 74 سوره فرقان می‌فرماید بندگان خداوند رحمان همیشه از خداوند تقاضا دارند که در دل خانه و خانواده خداوند اونها رو به دو مقام برسانه. یکی مقام آرامش خانوادگی که مقام قرة العینی است و دیگری مقام پیشوایی خانوادگی. بهترین، جامعترین و کاملترین دعای خانوادگی در قرآن همین 74 سوره فرقانه که بیشترین دعای قرآنی قنوت نمازهای مولامون حضرت امیرالمؤمنین علیه آلاف و طیته و سنا هم بوده که ما هم در اقتدای به امیرالمؤمنین این آیه رو دستور کار قنوت نمازها قرار بدیم. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما. جامعتر و کاملتر از این دعای قرآنی در حوزه خانوادگی سراغ نداریم. مقام آرامش خانوادگی از خداوند تمنا میشه. یکی از معادلات رسیدن به آرامش خانوادگی آرامش شاکرانه است. این که انسان نعمتهای الهی رو خوب بفهمه، در مقام شکرگزاری عقلی و خضوع و خشوع و فروتنی و خاکساری نشان بده به خاطر این نعمت در مقابل خداوند رحمان، که این میشه شکرگزاری قلبی. زبان او به بیان نعمتهای الهی، ابراز نعمتهای الهی، شکرگزاری الهی همیشه مترنم باشه و معطر باشه. و اما به نعمت ربک فحدث، نعمتهای پروردگار رو بیان کنه و بعد هم شکرگزاری کنه. قل الحمدلله علی کل حال تر العجائب، در همه حال ای ذکر الحمدلله روی لبانش باشه. این میشه شکرگزاری لفظی، شکرگزاری لسانی. و در مقام شکرگزاری عملی هم ترک گناه، انجام واجبات، پاسداری از حریم‌های الهی رو دستور کار خودش قرار بده که بشه شکرگزاری عملی. یکی از نعمت‌های پروردگار که باید بیان بشه، فاما به نعمت ربک فحدث، و بعد هم برجسته بشه تا ما بتونیم شکرگزارش باشیم، قدرشناسش باشیم، نعمت امن و امان و امنیت. نعمتان مجهولتان از صحت و الامان، دو نعمت هستن ناشناختن. معمولا تا انسان اونها رو از دست نده قدرش رو نمیدانه. یکی نعمت عافیت و صحت و سلامت که اشاره کردیم، آرامش شاکرانه با شکران عافیت و سلامت. یکی هم نعمت امن و امان و امنیت، آرامش شاکرانه با قدرشناسی و شکرگزاری از نعمت امنیت. نعمت امنیت یکی از بزرگترین نعمتهایی که خداوند به یک امتی، به یک جامعه‌ای هدیه میکنه. این نعمت امن و امان و امنیتی که الان در ایران اسلامی داریم و به قطع و یقین میتوانیم بگوییم که ایران اسلامی به برکت اتصال به آستان قرآن و اطرت از امن‌ترین کشورهای جهان، زیر علمت امن‌ترین جای جهان است. چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. به برکت اتصال به ساعت حضرت سید الشهدا، به برکت عزت و برکت حسینی که خداوند به این ملت داده، ما شاهد امن و امان و امنیت بی‌نظیری هستیم. دو جریان تاریخی رو برای اینکه متوجه این نعمت عظیم بشیم، خیلی به جاست که بررسی کنیم 100 سال پیش در همین ایران همزمان با جنگ جهانی دوم در دوران سلطنت احمدشاه قاجار جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد، شاه ایران اعلام بی‌طرفی کرد، اما دشمنان امنیت و عزت ایران اسلامی که می دانستن شاه ایران اقتدار و عزت و صلابت لازم رو نداره، چند روز بعدش بریتانیای کبیر، ارتش بریتانیای کبیر از دریای جنوب ایران داخل ایران ریختن، ارتش شوروی سابق از شمال. به عرض یک هفته، یکی دو هفته تمام نقاط ایران به اشغال در آمد. یعنی یک وجب از خاک ایران نبود که تحت اشغال این دو کشور نباشه. نامش رو گذاشتن دالان سبز، دالان سبز شمال جنوب، و ایران رو کردن مستعمره خودشون، بین خودشون تقسیم کردن. همین قوم تقسیم شد در شهرهایی که تحت تصرف بریتانیا و انگلستان بوده. در طول سالهای 1295 تا 1298 هجری شمسی ما شاهد جریانات بسیار عجیب و شگفت و جنایت آمیزی از جانب دشمنان ایران بودیم. وقتی که اینها مواجه شدن، از یک طرف که شاه ایران مملکت رو واگذار کرد، تمام نیروها و نیروهای نظامی همه اینها کنار کشیدن، مواجه شدن با یک سری از جنبش‌های غیورانه مردمی که نتیجه تربیت آشورایی فرزندان و رادمردان این سرزمین بود. جنبش جنگل، جنبش میرزا کوچک خان جنگلی در شمال که شخصیت طلبه تحصیل کرده معارف اسلامی، مجتهد مسلم، آمد به میدان با یه تعداد و غیورمرد ایرانی و بچه شیعه ولایی با تربیت آشورایی، منتظر شاه ایران و ارتش ایران و نیروهای نظامی نمان. اومدن یک سنه قد علم کردن مقابل ارتش شوروی، ارتش شوروی رو با همه کبکب و دبدبه زمینگیر کردن. در جنوب یه بچه شیعه ولایی با تربیت آشورایی، جناب رئیس علی دلواری، سردمدار و طلایه‌دار شد، جنبشی رو کلید زد که تونست ارتش بریتانیای کبیر رو زمینگیر کنه و باعث آزردگیش بشه. اینها وقتی با چنین مردمی مواجه شدن، یک نقشه مرموزانه و موزیانه ای رو طراحی کردن به نام نقشه ایجاد قحطی نان. در طول 3 سال، 1295 تا 1298، از کاش داش و برداشت گندم در این کشور جلوگیری کردن. گندم هایی که به سیلوها می رفت با کامیون ها، اینها رو به دریای خزر، دریای چابهار و دریای خلیج فارس ریختن. سیلوهای ذخیره گندم رو آتش زدن و فقط به اندازه خودشون و سربازان خودشون گندم رو ذخیره کردن. در این جنایت قحطی نان که منجر شد به مرگ و میرهای عمومی و جریان بیماری های واگیردار مثل وبا و طاعون، یک قتل عام خاموشی از جمعیت 20 میلیون نفری ایران تحقق پیدا کرد. بین 4 میلیون تا 9 میلیون نفر قتل عام خاموش طبق آنچه که تاریخ نگاران خودشون ثبت کردن، حداقل 4 میلیون نفر در جنایت قحطی نان و جریان و سریان بیماری های واگیردار که از ورود واکسن به ایران جلوگیری کردن، واکسن بیماری ها رو در دسترس مردم قرار ندادن، فقط در دسترس سربازان خودشون قرار دادن، یک قتل عام خاموش 4 میلیونی تا 9 میلیون نفری رو ما شاهد بودیم. ردپای اون رو سعی کردن از کتاب‌های تاریخی ایران محو کنن، اما در کتاب‌های تاریخی خودشون ثبت شده. کتابی داریم به نام تاریخ قم که از کتاب‌های معتبر تاریخی ماست، سرهنگ انگلیسی نقل می‌کنه، میگه چون که امنیت قم رو به ما سپرده بودن و ما هم می‌خواستیم به هر حال ظاهر امر رو نگه داریم، خود همین سرهنگ انگلیسی میگه یه بار فراخوان شدم به تهران، با ماشین جیپ نظامی از قم حرکت کردم به تهران، دیدم کنار جاده قم تهران این رد گلهای زرد کوچکی که رویده، میگه مردمی رو دیدم که از روی قحطی با بدنهای لاغر و نحیف و مردنی هجوم آوردن برای چیدن ای گلها و خوردن ای گلها تا زنده بمانند. میگه تعداد زیادی رو در طول مسیر دیدم که اومدن تا اینجا رسیدن عجل بهشون مهلت نداده. میگه افرادی رو دیدم که ای گلها رو مش کردن به دهان ببرن، عجل مهلت نداده و مردن. میگه ما شاهد یه چنین جریانی در ایران بودیم. یک قتل عام خاموش 9 میلیون نفری از جمعیت ایران 20 میلیون نفری، نتیجه چی؟ نتیجه بی اقتداری، بی صلابتی، بی کفایتی شاه ایران و رهبران اون روز ایران و نتیجه این که دشمن امن و امان و امنیت رو در هم شکست، عزت یک ملت رو در هم شکست. 100 سال بعد دو جریان و دو جنگ تاریخی، یکی 8 سال دفاع مقدس رو تحمیل کردن بعد از انقلاب اسلامی ایران که توانست نظام 2500 ساله شاهنشاهی رو کمرش رو بشکنه و برای اولین بار فرهنگ تشیع رو در ایران اسلامی صاحب خانه کند. تا قبل از اون فرهنگ تشیع مستأجر بود توی این مملکت، حتی در زمان مثلا شاه عباس صفوی که میگن به هر حال خیلی به علما و فقها و دین احترام میگذاشته، ما میبینیم فرهنگ تشیع مستأجره، بعضی از فرامین دین اجرا میشه. اما انقلاب اسلامی ایران برای اولین بار فرهنگ قرآن و ولایت، فرهنگ تشیع رو صاحب خانه کرد و این مردم در پیوند با زعامت و رهبر الهی امت حضرت امام فهمیدن که صاحب خانه کردن فرهنگ تشیع هزینه داره، سینه سپر کردن، گفتن هزینهش رو میدیم. جنگ جهانی 8 ساله رو بر ما تحمیل کردن، 36 کشور جهان رو آوردن پشت سر حزب بعث ملعون، صدام ملعون. از 21 کشور جهان ما اسیر داشتیم، اسناد قوی و معتبر که 36 کشور جهان وارد جنگ شدن. 8 سال دفاع مقدس یک وجب از خاک ایران اسلامی به یغما نرفت، اشغال نشد، با 230,000 شهید که از هر قطره خون او جوشش و خروش برمیخیزه و نیروهای جدیدی پا به میدان میگذارن. نه 9 میلیون قتل عام خاموشه به گورستان فراموشی سپرده شده. جنگ جهانی دوم رو بر ایران تحمیل کردن برای اینکه نعمت امنیت، عزت، استقلال این ملت رو به یغما ببرن. این وقت دیدن که محوریت عزت ایران اسلامی، امنیت ایران اسلامی اهل بیت عصمت و طهارتن، نمادش حرم مطهر حضرت زینب کبرا، گفتن این صحن و سرا رو، این حرم رو با خاک یکسان میکنیم. این بار 100 کشور جهان رو هم عهد و پیمان کردن، هدف اصلیشون کشاندن جنگ های نیابتی به داخل ایران اسلامی بود، اما دیدن با کیاست و درایت یک زعیم الهی و ربانی، یک رهبر ابوالفضلی، تربیت شده دانشگاه قرآن و عطرت با تربیت عاشورایی، مرزهای ایران اسلامی رفته هزاران کیلومتر اونورتر. دیدن اسرائیل اصیل‌ترین دشمن اسلام داره به گروگان گرفته میشه، حلقومش داره فشرده میشه، گفتن اول باید خط سوریه رو بزنیم. 100 کشور جهان رو آوردن پای میدان، کثیف‌ترین، خبیث‌ترین نیروهای عالم رو توی جهان اسلام شناسایی کردن، از بازماندگان ارتش حسنی مبارک گرفته تا بازماندگان حزب بعث ملعون و صفاکان گارد حفاظت معمر قذافی، گوشه و کنار جهان اسلام اینا رو جمع کردن. در صحرای سینا 2 سال اینها رو تربیت کردن برای توحش، برای نسل کشی، برای قساوت قلب و سنگدلی، انداختن به جان جهان اسلام. هدف اصلی ایران اسلامی، عزت ایران، امنیت ایران، برکت ایران که داشت عالمگیر میکرد فرهنگ تشیع رو، الان با 1,000 شهید ایرانی الاصل یک جنگ جهانی تمام عیار که یک طرفش 100 کشور جهان بوده، همه جهان معترفن برنده اصلی ایران اسلامیه، برنده اصلی فرهنگ تشیعه، فرهنگ قرآن و اطرته، با 1000 شهید ایرانی الاصل. چون ثمره انقلاب شما، برکت خون شهدای شما مردم، استقامت ایمانی و آرمانی شما، یک نتیجهش این شد که از 70 کشور جهان مدافعان حرم آوردیم پای دفاع از حریم تشیع و حریم حرم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها در سوریه. از 70 کشور جهان. و نتیجه چی شده؟ اینها آنچه که بر سر سوریه و عراق آوردن، آرزو داشتن که بر سر ایران اسلامی بیارن، این آرزو رو به گور بردن. کارشناسا میگن 50 سال تمام سوریه شبانه روزی کار عمرانی و آبادانی شود تا به جای اول برگرده. همین آرزو رو برای ایران اسلامی داشتن. کودک کشی و نسل کشی و توحشی که به اوج رسوندن، تجاوز به نوامیس که در همین موصل عراق زنان و دختران رو لخت مادرزاد، مسلمان و غیر مسلمان به حراج میگذاشتن، این آرزو رو برای سرزمین ما و نوامیس ما داشتن. به برکت تربیت عاشورای نیروهای الهی و نیروهای ربانی که مصداق بیون کثیر بودن، ما این فتنه عظیم رو که هدف امنیت ما، برکت ما، عزت ما، استقلال ما، فرهنگ ما، آرمان قرآن و اطلت ما بود، پشت سر گذاشتیم. نتیجه چی شد؟ نتیجه وارونه شد. الان برای کیلومتر در کیلومتر سرزمین اشغالی صهیونیستی که اصلی ترین دشمن قرآن و اطلت، اصلی ترین دشمن اسلام، اصلی ترین دشمن امامت و مهدویت، موشک آماده داریم. خودشون هم می دانن که اسرائیل الان گروگان ایران اسلامی است. با یک رهبری مقتدر و عزتمندی که فرمود آمریکا بداند، سگ وحشی نگهبان او در منطقه بداند، کوچکترین چشم طمعی به ایران اسلامی جنگی رو بخواد آغاز بکنه، در ساعت اول حیفا و تل‌آویو با خاک یکسان خواهد شد و همشون میدانن که این تحقق پیدا خواهد کرد. این نعمت امن و امان و امنیت، این نعمت عزت، این نعمت صلابت در چهره زعامت، این باید شوق‌گذاری بشه. فاما به نعمت ربک فحدث، اینا باید بیان بشه، اینا باید شوق‌گذاری بشه. با 1000 شهید ایرانی الاصل از شهدای مدافع حرم، شهید حاج حسین همدانی هام، شهید چاتری ها، شهید الله دادی هام، شهید محسن خزائی هام، که خواهرانم برادرانم، نفس نفسی که در امن و امان و امنیت میزنیم مدیون قطره قطره خون پاکشون هستیم. و خدا کند که قدرشناس این نعمت پیوند امت با ساحت رهبری و زعامت امت باشیم. از شهدای مدافع حرم نام برده شد. بگذار دلها رو ببریم به شام بلا که امام زمان روحی فدا فرمودن یا جده در مصیبت شما اگر اشک چشمانم خشک بشه خون گریه می کنم، از مدخل آن شهر تا کنج خرابه دشمن میان کوچه می زد تازیانه، بازار شام و دختر زهرا که دیده، بزم شراب و زینب کبرا که دیده. تقدیم باشه محضر شهدای مدافع حرم که روی سربندهاشون نوشتن کلنا عباس و که یا زینب، تمام ما عباس های تو هستیم یا زینب، علمداران این خطیم و نمیگذاریم کوچکترین بی حرمتی به حرم بشه. مردان همه وحشی و زنان هند جگرخار، مردان همه وحشی و زنان هند جگرخار، اولاد پیامبر وسط کوچه و بازار، اولاد پیامبر وسط کوچه و بازار. برادرم عزیز مادرم، وقتی تو شدی کافر و این قوم مسلمان، وقتی تو شدی کافر و این قوم مسلمان، بر نیزه شکستن سر قاری قرآن، از یک صبح علت طلوع تا نزدیک غروب آل الله رو در کوچه پس کوچه های شام چرخاندن، سنگ باران کردن، خاکسترها ریختن، به زعم خودشون حقیر کردن، از نزدیکی های غروب وارد بزم یزید کردن، دید 84 زن و بچه دور یک وجود مقدس یک بانوی طواف میکنن میچرخن، صدا زد من هاذه المتنکره، این زن ناشناس کیه؟ معرفی کردن این دختر علی ابن ابی طالب، ای اخت الحسین، خواهر حسینه. رجزخانی شیطانی کرد. زینب خواهر حسین، دیدیم ما غالب شدیم، شما مغلوب شدید، مردانتون رو کشتیم، سرهاشون رو به نیزه ها زدیم، زنان و بچه هاتون رو به اسارت گرفتیم. دو جمله فرمود: انی لاستسقرک، به خدا خار و حقیر میبینم ات یزید، و ما رأیت الا جمیلا، آنچه که گفتی جز زیبایی از جانب خداوند نبود. الهی بالحسین، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک، و اکفنا یا غازی الحاجات، و یا کافی المحمات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر. در زور امام زمانمون تعجیل بفرما، قلب مقدسش رو از هممون راضی و خوشنود بگردان. رهبر فرزانه و عزیزمون لحظه به لحظه بر عزتش، عافیتش، سلامتش و صلابتش بیفزای. برآورده شدن تمام حاجات، دفع هم و غم و گرفتاری و گرانی و بیماری از جامعه توحیدی و ولایی ما، صلوات محمدی.